افتخار ما که شما رئیس قوه قضاییه ایران ما هستید. آفرین به این قضاوت.
انتخابات هفتم اسفند ایران با گزارش‌های خبری تحلیلی رادیو فردا.
در ویژه برنامه انتخاباتی رادیو فردا با من میرشاد قاسم‌فر هستید همچنان، و اما یکی از مهمترین بخش‌هایی رو که انتخابات در ایران تحت تأثیر قرار خواهد داد احتمال زیاد، به ویژه آنچه که در مجلس میگذره تأثیر بر این بخش خواهد گذاشت، بحث سیاست خارجی دولت آقای روحانی هست که با چالش های بسیاری هم همراه بوده. مجلس پیشین در بخش های مختلفی شاید گریبان وزیر امور خارجه ایران رو آقای محمد جواد ظریف رو گرفت و در شرایطی معترض بود، منتقد بوده، و حتی در راهروهای مجلس پیشین وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف با صفت خائن هم خطاب شد. در همین باره با حسین علیزاده که همتون به ما پیوستن، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در فنلاند و تحلیلگر سیاسی مسائل ایران، همراه خواهیم شد تا نگاهی کنیم، مروری کنیم بر این بخش از تأثیرات انتخابات ایران، نتایج انتخابات ایران بر حوزه سیاست خارجی. آقای علیزاده، ترکیب تازه مجلس تا چه حد با سیاست خارجی دولت آقای روحانی به ویژه در حوزه اجرای توافق هسته‌ای، اگر بخواید بر این بخش تمرکز بکنید، همراه خواهد بود؟
پاسخ به این پرسش در مقطع کنونی کمی دشوار هستش، به دلیل اینکه متمرکزترین کمیسیون مجلس که در ارتباط با سیاست خارجه ایران همکاری میکنه و نظر میده، کمیسیون سیاست خارجه و امنیت ملی هستش که واقعا الان من نمیدونم چه کسانی میتونن برای این کمیسیون ورود در این کمیسیون پیدا بکنن. اما اون چه که مهم هست، من میتونم اینطور ترسیم کنم که تا مقطع سال 99 نظام یک پارچه سیاست خارجی تقابل را داشت. این که برای همه روشن هستش. بریم سراغ خوش آمد بگیم به تحریم و با جهان قطع رابطه کنیم و به جای نگاه به غرب نگاه به شرق داشته باشیم، این مسئله که زیاد شنیده بودیم. در مقطع سال 99 ریاست آقای روحانی سیاست تعامل جای تقابل رو گرفت، اما در بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی، یعنی در بخش دولت و بس. حالا با این پیروزی که حاصل شده در این انتخابات و به هر حال اصلاح طلب ها با به رغم تمامی سختی ها تونستن شاهکاری رو به ثبت برسونن، به رغم اینکه ولی حالا خب پرتعداد نیستن، تمام مجلس در دستشون ندارن، اگر تاکید میکنم اگر بتواند کمیسیون امنیت و سیاست خارجه، مشخصا این کمیسیون بتواند فرمتی پیدا بکنه از افرادی که با این سیاست تعامل سازن به همراه بشن، طبیعتا کار آقای روحانی بسیار بهتر میشه. در یک کلمه خلاصه کنم، آنچه که تا الان همین امروز این لحظه که داریم صحبت میکنیم میتونم نتیجه گیری بکنم این است که اون ترمزی که تندروها در کمیسیون سیاست خارجه بر دولت آقای روحانی داشتن، این ترمز برداشته شده. اما آیا این ترمز تبدیل میشه به یک پدال گازی که تسریع بکنه، این رو در این مقطع نمیتونم ارزیابی
کنم. حالا فارغ از این موضوع، ما میدونیم که جایگاه مجلس سعودی سیاست خارجی در سالهای اخیر تحت زیر سایه شورای عالی امنیت ملی و حتی سپاه کمرنگ شد. در واقع نقش و جایگاه مجلس در حوزه سیاست خارجی با توجه به راه یافتگان به مجلس و تغییر ترکیب عمومی، آیا شما به عنوان دیپلمات پیشین ایران فکر میکنید که مجلس جدید بتونه نقش و جایگاه مجلس رو عموماً در سیاست خارجی دوباره تقویت بکنه؟ این نقش رو براش میتونید قائل بشید؟
ببینید، وظیفه ذاتی مجلس این هست در رأس امور باشد، اما متاسفانه شاهد بودیم که در کلیه مسائل حتی از جمله بحث سیاست خارجی در ذیل امور هم نبودش. به قول شما در کمیسیون در شورای عالی امنیت ملی و در سپاه پاسداران دست تصمیم گیری در این مسئله میشد. اما من فکر میکنم آقای روحانی یک بار سنگینی رو بعد از هسته ای یک بار سنگینی رو الان بر دوش خودش میبینه و حتما به دنبال حل این مسئله هستش. اما مسئله سوریه است. ایران به یک چاه ویلی افتاده که اگر همین وضعیت بخواد پیش بره پول و جون ایرانی ها باید در اونجا مصرف بشن. دنبال حل این مسئله هست. اگر اون بحث تعامل سازنده‌ای که شعار ایشون بوده همصداهایی رو در مجلس پیدا بکنه از جمله در خصوصا ریاست مجلس که باید ببینیم چی هستش
من.
و بعضی از کمیسیون هایی که مهم هستن مثل کمیسیون امنیت ملی سیاست خارجه به نظر من ما شاهد تغییری در این زمینه خواهیم بود. حتما دولت آقای روحانی سعی میکنه لابی کنه. ببینید ما الان چهره هایی رو ناشناخته هستن. ما نمیتونیم بگیم که فلان کس از فلان استاد به عنوان استاد به صورت مستقل رفته کی هستش واقعا چه نگاهی داره چون مشخص نیست. شاید بعد از گذشت زمان به هر حال این چهره ها شناسایی بشن و یک تعاملی انجام بشه و افرادی رو سعی کنن هول بدن در این کمیسیون سیاست خارجی.
شما میدونید که رئیس مجلس به هر حال به عنوان یکی از رؤسای سه قوه در ایران به نوعی یکی از ویترین های خارجی در خارجی جمهوری اسلامی در سیاست بین المللی ایران به هر حال محسوب میشه. اولی که شما فکر میکنید در حضور آدمایی مثل کسانی چون چهرهایی چون آقای علی لاریجانی و محمد رضا عارف شانس ریاست کدوم یکی از این دو بیشتر و اگر که یکی از این رو نفر انتخاب بشن تأثیرشون بر سیاست خارجی کشور چه خواهد بود؟
خب تا اینجا کار آقای عارف به عنوان نفر اول از تهران از پایتخت با رأی بالا وارد شدن، آقای لاریجانی از قم اگه اشتباه نکنم نفر دوم و با کاهش ضمن این که به حال ایشون وابسته به جناح به اصطلاح اصولگرایی هستش که قربونش بشم تو اونجا پراکندگی و تشتت و تفرق هم الا ماشاءالله زیاد شده. اگر همون گروه اونها بخوان توافق بکنن بر روی یک نفر خب همین آقای لاریجانی میوردن تو لیست خودشون، نتونستن توافق کنن تو لیست خودشون بیارن. پس بنابراین به نظر میرسه عقبه آقای لاریجانی کمی به اصطلاح هم ریخته است، در صورتی که عقبه آقای عارف عقبه مرتجبی به نظر میرسه و خب زمینه که رأی مردم هم با خودشون دارن. از آقای برزین توجه داشته باشیم آقای عارف شخصی هستش که در مقام معاون اول کشور زمان آقای خاتمی خدمت کرده، یعنی بزرگترین جایگاهی که بعد رئیس جمهور به متصور بوده، یه همچین ظرفیتی رویشون داره و یک شخصیت آکادمی که چیز از زمینه این که حالا بس آدم تندروی هم نیست، یعنی اصلاح طلب هایی که بسید هم نیستش
من.
به ها قابل تصور هستش که شانس آقای عارف شانس بالایی هستش و اگر ایشون به جایگاه ریاست مجلس تکیه بزنن من فکر میکنم قوت قلب بسیار بزرگی برای دولت آقای روحانی باشه از جمله در سیاست خارجی.
سپاسگزارم حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در فنلاند و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران با ما همراه بود از طریق خط تلفن. و ما در ادامه گزارشی داریم، گزارشی تحلیلی درباره نتایج انتخابات که همکارم محمد زرقامی اون رو تهیه و اجرا خواهد کرد.
در حالی که به گفته یه استاندار تهران شمارش آرای پایتخت نهایی نشده، اما با نگاهی به آخرین آمار ارائه شده از سوی ستاد انتخابات وزارت کشور ایران، ائتلاف بزرگ اصلاح طلبان معروف به فهرست امید تمام کرسی‌های پایتخت را به خود اختصاص داده است. محمد رضا عارف، علی مطهری و علیرضا محجوب پیشتازان حوزه انتخابیه تهران هستند. این در حالی است که بسیاری از چهره‌های اصولگرای شناخته شده در مجلس نهم مانند غلام علی حداد عادل رئیس فراکسیون اصولگرایان، محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس نهم و احمد توکلی دیگر چهره شناخته شده اصولگرایان در رده‌های پایین جدول جا گرفتند. در صورتی که با شمارش آرای باقی مانده تغییری در نتیجه نهایی حوزه انتخابیه تهران ایجاد نشود، هیچ یک از اصولگرایان مجلس نهم به مجلس آینده راه نخواهند یافت. بنابراین با آرای ترکیبی که در دیگر شهرهای ایران به صندوقهای رأی ریخته شده، احتمالاً نه اصولگرایان و نه اصلاح طلبان هدایت همه جانبه مجلس آینده را بر عهده نخواهند داشت. نعمت احمدی وکیل دادگستری در تهران مجلس آینده را ترکیبی مشابه مجلس پنجم و ششم می‌داند.
مجلسی داریم به باور من مجلس معتدل پاسخگو و اصولگراهایی هم که به مجلس راه نیافتن اون شاخه تندرو بودن و اصولگراهایی هم که الان به مجلس راه پیدا کردن معتدلی هستن.
اما برای علی علیزاده تحلیلگر سیاسی در لندن ترکیب کنونی یک مجلس سزلی را به ذهن متبادر می کند.
مجلس آینده اولا در راه دولت روحانی در 1.5 سال آینده سنگ اندازی نخواهد کرد، در بسیاری موارد همسو خواهد بود، اما همزمان دغدغه های شخص رهبر رو و بخش های امنیتی نظام رو هم تامین می کنه، برای اینکه اگر مسئله خاص به وجود بیاد با کمک ائتلاف میان نیروهای مستقل و بخشی از اونها و فراکسیون اصولگرا احتمالا می تونن جلوگیری کنن از بعض از لوایح و غیره. یعنی در واقع ترس تبدیل این مجلس به مجلس ششم هم رفع شده.
اگرچه هنوز نتیجه نهایی این انتخابات اعلام نشده، اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و علی لاریجانی رئیس مجلس نهم شورای اسلامی که از حوزه قم مجدداً به مجلس راه یافته است، از نتیجه این انتخابات استقبال کردند، در حالی که آقای روحانی آرای رای دهندگان را هنرمندانه برای آنچه خلق فضای جدید خواند توصیف کرده است. رئیس مجلس نهم نیز آنچه را گردش نیروها در کشور نامید تبریک گفته است. نعمت احمدی وکیل دادگستری در تهران به پیام مستتر در آرای ریخته شده به صندوق‌ها می‌پردازد.
افراد خاص با وابستگی‌های خاص خودشون از مردم رأی نگرفتن. مهمترین بازنده با پیغام ویژه آقای حجاج عادل بود.
در انتخابات مجلس خبرگان رهبری هم نتیجه نهایی حوزه انتخابی تهران از برتری فهرست مورد تایید اصلاح طلبان حکایت می‌کند، در حالی که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نفر اول حوزه انتخابی تهران شده، ولی محمد یزدی رئیس کنونی مجلس خبرگان رهبری و محمد تقی مصباح یزدی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و از حامیان دولت محمود احمد مدینژاد هر دو در فهرست 16 نفری منتخبان جایی ندارند. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه و نامزد پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری که از حوزه انتخابیه مازندران به این مجلس راه پیدا کرده است، در پیامی که خبرگزاری‌های داخلی آن را بازتاب دادند، از اصلاح طلبان و برخی که به گفته او باید در تشخیص مصالح نظام از دیگران پیشی بگیرند به شدت انتقاد کرد. او این افراد را به همکاری با رسانه‌های آمریکایی و بریتانیایی در تلاش برای آنچه حذف برخی مسئولان عالی رتبه نظام از مجلس خبرگان رهبری نامید متهم کرد. به اعتقاد مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، واکنش اصولگرایان به نتایج مجلس خبرگان رهبری بستگی دارد به واکنش رهبر جمهوری اسلامی ایران و واکنش‌های بعدی این گروه.
مجلس خبرگان از فرایند قبلی اون که یک مجلس پدرسالارانه و بسیار محافظه‌کار و مذهبی بود خارج شده. یکی از حسن‌های این انتخابات این هست که خبرگان رو برای اولین بار سیاسی کرده، بنابراین فرایند انتخاب رهبری در جمهوری اسلامی و فرایند نظارت بر رهبری که تا پیش از این یک فرایند کاملا محرمانه و مربوط به علما و فقها بود، یک فرایند روزمره، یک فرایند عرفی و زمینی میشه، زمینه مشارکت مردم رو فراهم میکنه. و مسئله سوم که مسئله مهمتر هست، ایجاد حباب تنفس در خبرگان هست.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم در پیامی ضمن تقدیر از مشارکت رای دهندگان در انتخابات، خواستار آنچه ایستادگی شجاعانه در برابر مداخلات بیگانه و واکنش انقلابی به نقشه های بدخواهان و خائنان خواند شد.
جناب آقای روحانی، ما ملت ایران در انتخابات اسفند ما شرکت میکنیم به شرط آنکه انتخابات سالم برگزار شود.
آقای خامنه ای، تفاوت بین انتخابات در ایران و کشورهای غربی در اینه که در غرب ملت انتخاب میکنن، در ایران فقط رأی میدن.
موقع انتخابات رأی خانم ها کامل حساب میشه، ولی بعد از انتخابات دوباره خانم ها نصف مرد حساب میان.
آقای خامنه ای، لطفاً دست تو از روی گلوی مردم ایران بردار.
آقای روحانی، شما وجداناً آبروی مردم ایران را در نظر دارید؟
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. 2042-02-2112-2112
یک برنامه نیم ساعتی دیگه از مجموعه ویژه برنامه انتخاباتی رادیو فردا رو به پایان میبریم. همینجا با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید تا نیم ساعت دیگه که باز هم با همکارانم خواهید بود و مجله شبانگاهی.